ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شمی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره حق الناس بود و از بحث‌های گذشته استفاده کردیم. حق الناس خیلی سخت است و پروردگار عالم از حق الناس نمی گذرد و باید ما در این دنیا اگه حق الناس داریم فوراً جبران بکنیم. اما چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم اینه که پروردگار عالم در این دنیا هم از حق الناس نمی گذره. در آیات فراوانی داره نمی گذره و من جمله این آیه، یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. ای مردم، ظلم شما در همین دنیا دست و پا پیچ شما میشه، نمیشه ظلم ظالم ظالم را در همین دنیا نگیره. بعد قرآن میفرماید همه این نه در عالم برزخ، در عالم قیامت، اونجا ظلم ظالم ظالم را نابود میکنه، ظالم را نمیذاره بره زیر لوای حمد، ظلم ظالم نمیگذارد رستگار بشه. و بالاخره این آیه میفرماید ظالم دنیا و آخرتش نابود است. من از همه تون تقاضا دارم، مخصوصا جوانها، این آیه رو حفظ کنن به عنوان مراقبه، هر روز این آیه رو بخوانند، بعدم برا خودشون معنا کنن، بعدم زنگ خطر بزنن این که ظالم اون که حق الناس به ذمه‌شه در همین دنیا بدبخته، من باید حق الناس نداشته باشم، من باید ظالم به مردم نباشم، من باید اگه میخوام عاقبت به خیر بشم، اگه میخوام سعادت در این دنیا پیدا کنم، باید یه آدم اهلی باشم. آیه رو بخواند اول، خود خوندن این آیه تأثیر به سزا داره. یا یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. بعد معناشو بلده اما معنا کنه، تلقین دیگه، معنا کنه، بگه قرآن می فرماید همه همه یا ایها الناس همه همه حتما ظلم شما در همین دنیا دست و پا پیچ شما می شود، بدبخت می شود. فقط بدبختی دنیا نه، ظلم شما در قیامت وضع بدی به شما میده، اعمال خوب شما رو میده به اون مظلوم، اعمال خوب شما رو میده به اون بستانکار، سر شما بی کلا میشه جهنمی. بعدم خودتون زنگ خطر بزنید. پس بنابراین من اگه عاقل باشم باید ظالم نباشم. و این چند روزه استفاده کردیم، بالاترین ظلم اینه که انسان آبروی یک کسی رو ببره. خیلی بدتر از دوزیه، خیلی بدتر از مال مردم خوریه. اگه به من که آشنا به قرآن و روایت اهل بیتم بگه من دوزدی کنم بهتره یا غیبت کنم، میگم دوزدی کنی بهتره. دوزدی خیلی بده، دست آدم رو قطع میکنن. دزدی خیلی بده، آدمو رسوا میکنه. اما بدتر از اون آبروی مردمو بردن. غیبت، تهمت، شایعه، زخم زبون، تعییر، سرزنش. یه روایتی داریم میفرماید من عیر مؤمنن ابتلاه الله به ولا کان فی جوف بیته. اگر یه کسی سرزنش کند به یه مسلمانی در معصیتش، یعنی یه گناهی کرده، تغییر کنه، سرزنش کنه، چرا همچی کردی، و مخصوصا تو خونه و به اولادش. این روایت میگه به همین گناه خودش مبتلا میشه. ابتلاه الله به ولا فی معصیته. همون سرزنش اگر اون بی گناه باشه با مصیبت ها، اگر اون با گناه باشد و این سرزنش بکند، این سرزنش خودش مبتلا به همون معصیت میشه. لذا در باب امر معروف و نهی از منکر که متاسفانه الان نداریم و باید باشد، هیئت آمرین بالمعروف ناهین عن المنکر باید باشد، وزارت خانه برای این کار باید باشد، همه همه، اما فقها ها شرط اولش میگن که با موعظه، با تلطف، با مهربانی. در سوره لقمان، لقمان به پسر وصیت میکنه، اما پسرکم عزیزم، اما با استدلال در فراخور حال اون پسر. و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خیلی آیه بالاست، یعنی امر معروف و نهی از منکر اولا باید با استدلال باشه در فراخور حال اون جوان، بعدم باید با موعظه باشد، نه قلدری، نه تحمیل. دیگه اگه نوبت به غیر این باشد، مال دولت نه مال ملت. ملت اون چه وظیفه است، وظیفه هم سنگین است، امر به معروف و نهی از منکر با تلطف، با مهربانی، با موعظه، با استدلال در فراخور حال طرف. لذا اگه تعییر و سرزنش بیاد جلو، این دیگه امر به معروف و نهی از منکر نیست، این دیگه قلدری است. این دیگه همونه که اگه تعییر و سرزنش کرد، مثلا پسرش بد در اومده، خب دخترش علیاذ بالله رفیق بد داره، باید با تلطف، با مهربانی، با استدلال با شرف بزنه. ولی اگه تشر زد، اگه دلش رو سوزوند و بالاخره اگه توهین بش کرد، این دیگه امر معروف و نهی از منکر نیست. نیست، گناه هم هست زیاد، خودش هم بالاخره مبتلا به این گناه میشه. اسلام چیز خوبی است، انصافه خیلی عالی است. ما مسئله بلد نیستیم و الا مراجع همه شو در رساله ها نوشتن، همه شو گفتن. لذا زبان ما باید تلطف، مهربانی، زبان ما باید تشر و فوش و علیاذ بالله سرزنش و علیاذ بالله توهین و اذیت نداشته باشه. و بداند اگه زبان اذیت کن داره، این زبان باید در روز قیامت پامال بشه و این زبان باید با آتش جهنم بسوزه. ظلم خیلی بده، دیگه بالاتر از این نیست که یک کسی محکوم به اعدامه، حکومت اسلامی او را محکوم به اعدام کرده، میخوان اعدامش بکنن. حالا اون کسی که مثلا طناب و به گردن این میندازه، یه توهین بهش بکنه، گناه به اندازه بزرگ جنگ با خدا، دارن میبرندش مسخرش بکنن. حالا یا مردم یا اونایی که دارن میبرن، گناه در سرحد کفر، میگن محکوم به اعدام، با احترام باید ایرو اعدامش بکنیم. و اما سرزنش، مسخره، غیبت، روایت داریم یک کسی محکوم به اعدام بود، پیغمبر اکرم او رو اعدامش کردن، بعد یکی از اون خواص مسخره کرد، گفت که مثل سگ او میکرد. تا این جمله رو گفت، پیغمبر اکرم غضب کردن، غضب شدید، فرمودن که چرا اینجور کردی و این گناه تو بسیار گناه بزرگی است که تعییر و سرزنش کردی یک کسی که محکوم به اعدام بود و ما حق نداریم. لذا مثلا در اسلام شکنجه نیست، اگه کسی کسی رو شکنجه بکند، خود او را باید شکنجه بکند. شکنجه در اسلام نیست و این شکنجه در زمان بنی امیه و بنی عباس پیدا شد. اونا شکنجه‌گر بودن، معمولا هم شیعه رو شکنجه می کردند برای اینکه قضایا رو لو بدن. شیعه هم خیلی جدی حاضر بود تازیانه ها بخورد، اما خودشو رفقاشو لو نده. مرادم اینجا شکنجه اصلا در اسلام نیست. ما اون زندانبون باید با تلطف و مهربانی با این رفتار بکنه، قاضی باید حکم واقعی رو بده، طبق حکم عمل بشه، اما شکنجه، تعییر و سرزنش، فوش، اینا دیگه باید نباشه. حتی اینو به همه تون بگم که پروردگار عالم اگر بنده هاشو جهنم میبره، اینم از الطاف خفیه خداست. هزار بعضی از بزرگان میگن اصلا جهنم از الطاف خفیه خدا میبرندش جهنم، اون مار و مور و عقرب‌ها در درون این از بین بره، میبرندش جهنم اون کدورت‌ها، اون سیاه دلیا و بالاخره اون آتشو در کمون ذات این از بین بره. در وقتی که اینا از بین رفت دیگه یک دقیقه هم در آتش نمیمونه. لذا گاهی پیغمبر اکرم میان جهنم مثل مرغی که دانه بردارد بهشتی برمیداره، میبره پیغمبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه هر دوشون میبرن این رو میندازن تو حوض کوثر، سوخت مخته یه انسان کامل میشه. این انسان خلق شده برای بهش. خدا در درون این انسان سه تا پیغمبر داره. یکی فطرت خیلی کار میکنه، ما این حرفش نمیشنویم. یکی عقل خیلی کار میکنه، اگر راستی عقل راهنمای ما باشد ما گناه نمیکنیم. یکی هم وجدان اخلاقی خیلی کار میکنه، اگر وجدان اخلاقی در ما زنده باشد دیگه نه غیبت هست، نه تهمت هست، نه شایعه، نه تعییر و سرزنش هست، نه ظلم، و بالاخره دیگه همه مردم میشن رستگار. ما حرف این سه تا پیغمبر رو در درون خود نمیشنویم، چنان که حرف پیامبرها، این همه پیامبر که اومده 124,000 پیغمبر، هر کدامش هم 10-20 سال اقل وصی داشتن و الانم روحانیت همین نبی تبلیغی برای پیغمبر اکرم. اینا همه برای چی؟ و واجبم کردن. پیغمبر رو پروردگار عالم تربیت میکرد، بعد از تربیت 100% جدی میگو برو تو دل مردم، هرچی هم کتکت زدن بزنن، هرچه اذیتت کردن بکنن، تو کارتو بکن، شاید بتونی یک نفر رو رستگار کنی. من بنده هامو دوست دارم، لذا خدا بنده هاشو دوست داره. هر که باشد ولو معصیت کار، ما ایم که باید عوض بشیم، ما ایم که باید مردم دار باشیم، ما ایم که به جای این که مال مردم بخوریم کمک به خلق خدا بکنیم، ما ایم به جای این که علیاذ بالله غیبت، تهمت، شایعه، ظلم، ما تا می توانیم تلطف، مهربانی، امر به معروف، نهی از منکر و بالاخره دیگران را با تلطف مهربانی بسازیم. لذا اگه کوتاهی کردیم یکی جهنمی شد تقصیر ما. خطاب شد به حضرت شعیب، شعیب 100,000 قوم تو را هلاک میکنه، 40,000 نفر بد، 60,000 نفر خوب. حضرت شعیب گفت خدا یا خوب بعدا به جزای عملشون برسن، خوبا چرا؟ فرمود برای اینکه خوبا امر معروف نهی از منکر نکردن، باید مواظب این بعدا باشن، مواظبت از این بعدا نکردن دیگه خواه ناخوا آتش گرفته تراخوش باید بسوزن. این روایت ها خیلی ارزنده است انصافا، این آیات خیلی ارزنده است. ما فعلا امر معروف و نهی از منکر نداریم، خیلی بده، خیلی گناهش بزرگه. و امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اون ملتی که امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد خوبا دعا میکنن اما دعاشون مستجاب دیگه نمیشه. خدا مسلط میکند بر سر این ملت یه کسی که نه رحم داره نه علم داره نه حلم. سلط الله علیه من لا رحم له ولا علم له ولا حلم له فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. و این امر معروف و نهی از منکر برای خاطر همینه که ما خودمون را که اصلاح میکنیم بهشتی میکنیم، دیگران را هم باید بهشتی بکنیم، به دیگران هم باید بگیم. باید در زبان ما غیبت نباشد، تهمت نباشد، شایعه نباشد، دروغ نباشد، ظلم نباشد، اذیت نباشد، تعییر و سرزنش نباشد، زخم زبان نباشد، توهین نباشد. پس چی باشد؟ به هر اندازه می توانیم کمک کردن به خلق خدا، گاهی به واسطه مال، گاهی به واسطه خدمات دیگر، گاهی نه بالاتر از اینها آدم سازی، امر به معروف نهی از منکر. و این امر به معروف نهی از منکر از بین رفته، این گناهش خیلی بزرگه. و همین هم امر به معروف نهی از منکر نمی کنیم، فساد اخلاقی زیاد شده. این فساد اخلاقی که الان هست که یک بلا آتش گرفته است، مثل آتش نمرود داره میاد جلو. اگر راستی امر به معروف نهی از منکر بکنیم، فساد اخلاقی کجا؟ دولت جلوی اداری ها فساد اخلاقی در اداری ها رو دولت میگیره دیگه. این که مربوط به مردم نی، مربوط به خود دولته دیگه. بگید فساد اخلاقی در اداره ها نباشه، بگید که هر زنی که میخواد استخدام بشه باید با چادر اونم رو گرفته، هر ارباب رجوعی هم میخواد وارد بشه باید با چادر باشه. نمیشه؟ خب خیلی کار آسونیه دیگه. نه، دولت میدونه از مردم شروع کنه، جدن بخواد چادر باشه، مانتو اصلا نباشه، خیلی عالی میتونه. چنانچه ما هم میتونیم، اما با اتحاد دست جمعی جدی بخوایم، جدی از گناهکار بدمون بیا. همون مرتبه اول، اگر یه آدم ناحسابی اومد در مغازمون، راش ندیم، چیز بش ندیم. پیغمبر اکرم فرمود که ازش چیز نخر، چیزم بش نده. آقا یه انقلاب عجیبی پیدا میشه، فساد اخلاقی به طور کلی نابود میشه. قرآن یه قضیه نقل میکنه، خیلی قضیه شیرینه، اما قرآن که نمیخواد تاریخ بگه، نمیخواد قضیه نقل کنه، میخواد پیام بده. سه نفر تخلف از جنگ کردن در زمان پیغمبر اکرم. به کسی نمیگفتن بیا جبهه، هر کسی میخواست میمه، اما سه نفر نیمدن، کارشکنی کردن. این کارشکنی بد بود، ولی بالاخره تخلف از جنگ کردن. و وقتی که پیغمبر اکرم رفتن جنگ و برگشتن، این سه نفر بی حیایی کردن، اومدن استقبال. پیغمبر اکرم فرمودن همه تون با اینا قهر کنی، دیگه با اینا تماس نداشته باشی. خب همه مدینه با اینا قهر کردن، حتی زن و بچه‌شون با اینا قهر کردن. قرآن می‌فرماید سه روز طول نکشید، زمین و آسمان بر اینها تنگ شد، چاره ای ندیدن به جز برگشت و اومدن خدمت پیغمبر اکرم و عذرخواهی. پیغمبر اکرم توبهشون را قبول کردن، آشتی کنون شد. و وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. معناش اینه راستی ملت قهر کند از این افرادی که فساد اخلاقی ایجاد میکنه، نه به اینا چیز بفروشه نه به اینا چیز بخره، نه با اینا حرف بزنه نه رفت آمد کنه، نه دختر از اینها بگیره نه دختر به اینها بده، قطعا فساد اخلاقی نابود میشه. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه اسلام عزیز اگه پیاده بشه همه چی اصلاح میشه، همه چی. لذا همین لختی مختی ها، همین فساد اخلاقی، افرادی که فساد اخلاقی دارن، خدا اینها رو دوست داره، خیلی دوست داره. لذا سفارش به ما کرده است اینا رو هدایت کنیم با تلطف و مهربانی. سفارش به دولت اسلامی کرده این فساد اخلاقی رو بردار، این زنا رو رستگار کن، هدایت کن، این فساد اخلاقی رو از بین ببر. چرا؟ برای اینکه خدا میخواد اینها رستگار بشن. لعلهم یتذکرون، خدا دوست داره همه خوب بشن، برای اینکه خدا حتی اون مفسد را، اون کسی که فساد اخلاقی داره، خدا این را هم دوست داره. و به خودش این همه پیامبرها اومدن برای کی؟ برای بعدا دیگه. و سفارش جدی به قول حضرت امام به حضرت موسی، سفارش جدی فرعون را میخوام خوب بشه، برو با تلطف و مهربانی باش حرف بزن. معناش این است که خدا بنده هاشو دوست داره ولو بنده های گناهکار. اونها باید متنبه بشن، ما باید متنبه کنیم و بالاخره بدانیم که کار ما می شود فساد اخلاقی را از بین ببرد. مسلم یقینا اگر فساد اخلاقی داریم، تقصیر اونایی که تو صحنه هستن معلومه هست، برای اینکه کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين. الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين.